ساعت 19 به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به خصوص اون دسته که در ایران همراه ما هستید. امروز پنجشنبه 9 شهریور ماه برابر با 31 اوت در مجله پیشرو 60 دقیقه خبر و گزارش خواهیم داشت. اما پیش از شنیدن گزارش ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جدیدترین گزارشش از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود خبر داد. این سومین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 8 ماه گذشته است. این نهاد از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر نحوه اجرای جوانب فنی برجام را بر عهده دارد. در گزارش آژانس آمده که میزان اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین ایران تا آخر مرداد ماه پایین تر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای بوده است. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی آزمایی همه جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران شده بود. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران، دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دانستند. در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، عصر پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه سئول به مصاف تیم کره جنوبی رفت و این بازی با تساوی بدون گل پایان یافت. صعود تیم ایران به جام جهانی روسیه پیش از این مسابقه قطعی شده بود و مسابقه روز پنجشنبه برای ایران دیداری تشریفاتی به شمار می رفت. در دیگر مسابقه روز پنجشنبه تیم ژاپن موفق شد با پیروزی 2-0 بر تیم استرالیا پس از ایران به عنوان دومین تیم آسیایی رهسپار جام جهانی روسیه شود. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای از شکست کامل داعش و آزادی کامل تل عفر در شمال این کشور خبر داد. نخست وزیر عراق با اشاره به نبردهایی که در روزهای اخیر در یکی از محلات تل عفر به نام عیازیه رویداد گفته است تروریست ها راهی جز تسلیم یا مرگ ندارند. تل عفر در شمال عراق و در نزدیکی مرز سوریه آخرین پایگاه عمده گروه حکومت اسلامی در عراق به شمار می رفت و عملیات آزادسازی آن از حدود 10 روز پیش با پشتیبانی هوایی آمریکا آغاز شده بود. موصل دومین شهر بزرگ عراق نیز ماه گذشته از گروه داعش باز پس گرفته شد و این گروه در حال حاضر تنها کنترل چند شهر کوچک در غرب این کشور و در نزدیکی مرز سوریه را در دست دارد. و شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه به اتفاق آرا به تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح در لبنان رأی داد. مقام‌های آمریکا و اسرائیل در هفته‌های اخیر این نیروها در قبال با اشاره به اقدامات گروه حزب الله در به دست آوردن سلاح، صلحبانان سازمان ملل را به کمکاری در برابر این اقدام متهم کرده بودند. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل در پیامی توییتری به قسمتی از نطق خود در این جلسه اشاره کرد و نوشت: آمریکا در برابر قدرت گرفتن و آماده جنگ شدن حزب الله لبنان ساکت نخواهد نشست. در مصوبه شورای امنیت سازمان ملل که مأموریت صلحبانان را برای 1 سال دیگر تمدید کرده، از آنها خواسته شده هنگامی که دریافتند گروه حزب الله جاده ای را برای جمع‌آوری سلاح مسدود کرده است، بلافاصله مراتب را گزارش دهند و جزئیات را ثبت کنند. نوشین.
متشکرم. مهتاب وحیدی راد بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما گزیده هایی از مجله پیشرو. از کم شمار بودن روزهای هوای پاک در تهران و دلایل آن خواهید شنید.
افریقان جسد از آلودگی‌های هوا مربوط به مسائل نقلیه متحرکه.
درباره جزئیات توافق میان حزب الله لبنان و نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی برای تخلیه مناطق مرزی لبنان و سوریه از نیروهای داعش خواهیم گفت.
که این توافق بدون هماهنگی با ائتلاف علیه داعش صورت گرفته.
و به مناسبت 15 سالگرد درگذشت فرهاد مهراد، خواننده ترانه‌های بیادماندنی، یادی از این هنرمند می‌کنیم.
می‌بینم صورتمو تو آینه، ولادی خسته می‌پرسم.
با این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه با مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در ادامه مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، امروز دو تا تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه سئول به مسافه هم رفتند، بازی که بدون گل با تساوی تمام شد. برای جزئیات بیشتر این خبر، فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، این بازی حاشیه‌های دیگه هم داشته به غیر از نتیجه خوبی که حداقل برای ایران خوب بود، درسته؟
بله، برای ایران خوب بود، با توجه به اینکه از دقیقه 51 تیم ایران 10 نفره شد. سعید عزت‌اللهی بازیکن جوان تیم ایران از اول کارت قرمز گرفت. حواشی داشت از قبل از بازی، کرکوریای کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران مقابل کره، یا همیشه این بازی داغ بوده، مخصوصا تو این 3-4 سال اخیر. کارلوس کیروش یک رکورد خیلی خوب رو به ثبت رسوند در کارنامه تیم ملی فوتبال ایران، حتی در کارنامه ورزشی خودش. در مقابل کره یا باخت نداشت. کره یا این بازی براشون یه جورایی مرگ و زندگی بود. اگر ایران رو میتونستن 3 امتیاز بازی رو بگیرن، راحت تر نگاه داشتن به جام جهانی صعود و مستقیمشون. اما با این تساوی کارشون سخت شد خانم سید حسینی، با توجه که ایرانی ها اصلا استرسی نداشتن، چون از بازی قبل 20 امتیازی بودن، جواز صعود رو گرفته بودن.
پس فکر میکنین شاید دلیل این تساوی و با اینکه توی سئول، یعنی تو خاک کره جنوبی برگزار شد، قاعدتا استرس و فشار خیلی بیشتری باید روی تیم مقابل میبود، ایران این استرس رو نداشت با اینکه 10 نفره شد؟
با اینکه 10 نفره شد، بله، به نکته درستی اشاره کردین. این نکته خیلی پررنگ در نظر فنی هست. من توضیح بدم که این آنالیز و تحلیل درست تیم کره جنوبی بود از سوی کادر فنی تیم ایران، که از همون دقایق ابتدایی بازی اجازه بازی سازی یا به نوعی نفس کشیدن به قول فوتبالیا به بازیکنهای کره‌ای رو ندادن ایرانیا. در اکثر دقایق بازی بازیکنهای کره‌ای معلوم بود استرسشون. دقیقه 80 به بعد نقطه مهم بازی بود، تا دقیقه 90-93-4 با وجود که تیم ایران 10 نفره بود، بازیکن‌های کره‌ای چند بار توی یک سوم خودشون، یک سوم میانه زمین، در حالی که میتونستن توپای سرگردون رو نگه دارن، بازی رو عرض بدن که دفاع تیم ایران رو باز کنن و حمله بکنن به دروازه ایران، اما این کارو نکردن، زیر توپ زدن. این یعنی اینکه اونها کاملا تحت تاثیر تیم ایران بودن حتی قبل از مسابقه.
آقای غریب، چطور شده، چه اتفاقی در تیم فوتبال ملی ایران افتاده که در این مسابقات، که مسابقات در واقع مقدماتی جام جهانی باشه، رکورد عدم شکست داره این دفعه؟
خیلی به نکته خوبی اشاره کردیم. این یک رکورد واقعی، تیم ایران بعد از مدت ها بدون اما و اگر رفت جام جهانی. از همون بازی اول کارلوس کیروش بازیکن‌ها رو از نظر روحی، ببینید مسئله فنی یه بخش کاره، تنها این مهم تو فوتبال نیست. تو بازی های خونگی خب تماشاگرا پشتیبانی تماشاگرا رو دارن معمولا تو بازی های خونگی تیما، ولی تیم ایران تو بازی خارج از خونه خیلی خوب ظاهر شد و واقعا امتیازاتش خوب جمع کرد. و من این رو میگم که هم بازیکنای با استعداد و بسیار فنی خوب تیم ایران و کادر فنی در رأسش کارلوس کیروش، که تونسته واقعا با تیم ایران نگاه همه جهانیان رو به سوی تیم ملی فوتبال، به سوی فوتبال ایران جلب بکنه. من فکر میکنم اینها تداوم داشته باشه، مخصوصا تو بازی که اگر مقابل سوریه هفتاد ما گل نخوریم، واقعا یک رکورد بسی خواهد بود برای فوتبال ایران.
آقای غریب، سوال آخر اگر ممکنه کوتاه بهش بپردازید، نتایج دیگه این مسابقات رو هم لطفا برای ما بگید.
سوریه 3-1 قطر رو برد، چین هم 1-0 ازبکستان رو شکست داد. با این نتایج ایران 21 امتیازی که خب صعودش مسجله، کره جنوبی 14 داره، سوریه 12 تا، ازبکستان هم 12 تا. یعنی بازی آخر هفته بعد ایران سه‌شنبه آینده 14 شهریور در ورزشگاه آزادی میزبان سوریه است، ازبکستان هم میزبان کره جنوبیه که برای این دو تا تیم مخصوصا سوریه و ازبک ها خیلی مهمه. در گروه دیگر گروه بی آسیا ژاپن امروز 2-0 استرالیا رو برد و صعودش رو مسجل کرد بعد از ایران از آسیا، و تایلند هم 1-2 به عراق باخت. هفته بعد هم بازی مهم عربستان و ژاپن رو داریم و استرالیا و تایلند رو در گروه دو سه‌شنبه 14 شهریور ماه.
متشکرم، فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خیابان‌ها و معابر شهر تهران میزبان 4 میلیون خودرو و حدود 1 میلیون دستگاه موتورسیکلت است. 80-85% آلودگی هوای تهران ناشی از تردد همین وسایل نقلیه است که با آغاز فصل مدارس و سرد شدن هوا میتواند آلودگی هوای تهران را تشدید کند. بحران آلودگی هوای تهران یک بار دیگر در روزها و هفته های آتی به بحران اول پایتخت بدل می شود. در این زمینه بیشتر بشنوید از آرش حسنی.
تا پنجشنبه 9 شهریور ماه سال 96، یعنی در 164 روز گذشته از سال، تهران فقط 9 روز هوای پاک داشته است. 135 روز از این مدت هوای تهران سالم و در 20 روز از آن هوای پایتخت ناسالم بوده است. اما پایان تابستان و ورود به ماه مهر و آغاز فصل مدارس برای تهرانی‌ها به معنای کابوس افزایش آلودگی هوا نیز هست. در دوره مشابه سال گذشته، یعنی 164 روز نخست سال 94، آمار مربوط به شاخص آلودگی هوا در تهران فقط اندکی بهتر بوده است، با تجربه 11 روز هوای پاک و 136 روز هوای سالم. اما امسال ورود به ماه‌های سرد و پرتردد سال که بر آلودگی هوا در تهران می‌افزایند، تفاوت‌هایی با پارسال دارد. مهمترین آن آغاز به کار شورا و شهرداری متفاوت با 12 سال گذشته و همچنین تغییر برخی از افراد مؤثر بر کیفیت هوا در بدنه دولت است. آنطور که محسن هاشمی رئیس جدید شورای شهر تهران گفته، این شورا نسبت به وضعیت هوای پایتخت حساس است و برای این موضوع برنامه دارد.
اون چه که واقعا میشه گفت راه حل اصلی استفاده از حمل و نقل عمومی کارا، امن، پرسرعت و غیر آلاینده است. ما باید 10 میلیون سفر رو انشالله با سیستم حمل و نقل ریل شهری انجام بدیم، 5 میلیون رو هم انشالله با اتوبوسرانی، اما کنون 2.5 میلیون سفر با سیستم ریلی انجام میشه که ما انشالله باید در این دوره 4 ساله این رو 4 برابر کنیم و به 10 میلیون برسونیم.
محمد علی نجفی شهردار جدید تهران نیز در برنامه پیشنهادی خود به شورای شهر آلودگی هوا را مد نظر داشت و بر اهمیت استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه مترو تاکید کرد. به گفته اسماعیل کهرم، 80-85% آلودگی هوا در تهران ناشی از دود و دمی است که وسایل نقلیه در حال تردد در پایتخت به گلوی شهروندان فرو می‌کنند.
80-85% از آلودگی های هوا مربوط به وسایل نقلیه متحرکه که تعدادش کم نشده، که هیچی افزایش هم پیدا کرده. تعداد اتومبیل های الان سرنیز کرده از تهران.
محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران نیز چندی پیش در پایان دوره 12 ساله شهرداری خود در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که آلودگی هوا از جمله برنامه‌های نیمه تمام و روی دست مانده شهرداری تهران است. او نیز بر این باور بود که فرسوده بودن و کیفیت پایین خودروهای در حال تردد در شهر تهران متهم اول آلودگی هوا هستند.
بیایم بگیم آلودگی هوا علتش جمعیتی هست که اینجاست، خیر. علتش خودروهای غیر استانداردی است که از دهه 40 شمسی تا الان تو این شهر دارن راه میرن. اینجا اون زد و بندهای ضعف‌های مدیریتی است که اثرش رو در اقتصاد سیاسی می‌بینیم و بعد هزینه‌ش رو باید مردم بدن. همین خودروهایی که 110 مصرف می‌کنن در اوج مشکل حمل و نقل، ما می‌بینیم که یک مرتبه 100,000 خودرو رو وام می‌دیم که برن خرید کنن و دو مرتبه بیان تو این شهر، به جایی که اون وام رو میتونستیم بدیم به اتوبوس، اون وام رو میتونستیم بدیم به مترو.
اما در این میان، آنطور که حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا میگوید، متهمان آلودگی هوای تهران فقط و فقط خودروها نیستند.
صنایع آلاینده بسیار زیادی هست که استانداردهای زیست محیطی رو رعایت نمی‌کنن اگر این استانداردها وجود دارن، و اگر قرار باشه که اینها تعطیل بشن هزینه اقتصادی بسیار زیادی رو تحمیل خواهد کرد. بنابراین متاسفانه حتی با رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی اونا به فعالیت خودشون ادامه میدن.
به گفته محسن هاشمی رئیس جدید شورای شهر تهران، نگاه به تغییر ترکیب سبد انرژی مورد استفاده در تهران و روی آوردن به استفاده از برق برای مصارف گوناگون در دستور کار است.
لازمه که دیگه ما سوخت فسیلی در شهر حتی برای تأسیسات ساختمان‌ها و پخت و پز هم استفاده نکنیم، و من از وزارت نیرو تقاضا می‌کنم حجم مورد نیاز الکتریسیته در تهران رو بالا ببره و از این به بعد ساختمان‌ها به جای استفاده از گاز از الکتریسیته برای تأسیسات و برای پخت و پز و کارهای روزمره‌شون استفاده کنن. به شدت آلودگی هوا انشالله کم میشه.
هرچند که همسو بودن شهرداری و دولت و احتمال همکاری مشترک بین این دو نهاد این بار این امید را برای شهروندان تهرانی زنده کرده است که توجه به حمل و نقل عمومی و به ویژه توسعه مترو در گیرودار تخصیص بودجه ها و تعهدات دولتی و اختلافات سیاسی متوقف نماند. افزایش بیماری های مربوط به آلودگی هوا از جمله انواع نارسایی های قلبی و سرطان های مرتبط با دستگاه تنفسی فقط بخشی از هزینه هایی است که پایتخت نشینان می پردازند. هزینه هایی به قیمت جان و سلامتیشان.
با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان را.
متاسفانه چند روز قبل، هفته قبل رفتم سفارت فرانسه، ساختمون پارادیوم، ساعت 2 نوبت داشتم برای ویزا مدارک بدم. رفتم، آقایی که اونجا بود رأس ساعت 2 نوبت منو نگاه کرد، گفت اگر 50 یورو بدی نفر دومی، اگر ندی نفر 45. ببینید چرا وزارت امور خارجه ایران نسبت به این مسئله بی تفاوته. بیان آقا اینا رو رسوا کنین، دلیل نمیشه غربی‌ها تو مملکت هر کاری میخوان بکنن، اینا رو باید رسواشون کرد.
سلام، تو خبرها داشتم میدیدم نماینده ولی فقیه در سپاه گفته زمینه ورود مردم به بهش رو باید فراهم کنیم. اول فکر کردم رستورانیه، مکانیه، پارکیه، گفتم خب چه جالب، حتی یه جای جدید ساختم. میدم نه، بهشتی که اون دنیاست، میخوان مردم ایرانو ببرن. بعدش گفتم حالا شاید با برای مهدی کودک 4-5 ساله صحبت میکنن. من نمیدونم والا، گیج بودم، تعجب کردم آخه این حرفا یعنی چی. آقا ما نخواهیم بهش بریم، کیو باید ببینیم، با کی باید صحبت بکنیم، به کی باید رجوع کنیم، چقدر باید پول بدیم؟ ما وکالت بدیم شما از طرف ما بریم بهشت و بهشت و جهنم تو همین دنیاست آقای نماینده محترم.
بیانات آقای محمد باقر نوبخت و سایر دستاندرکاران وزارت خارجه که نظام حاکم ایران با هیچ اجازه هیچ گونه بازرسی از تأسیسات نظامی ایران رو نمیده، نهایت آرزوی امریکایی هست. دو ماه دیگه که بایستی توافق تداوم برجام را تمدید کنند، با راحتی و بدون واهمه پرزیدنت ترامپ از برجام خارج میشن و بعد خدا آخر عاقبت دیکتاتور ایران رو با مردم گرسنه مردم ایران به خیر کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره امنیت موبایل چه می‌دانید؟ هنگام استفاده از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی چگونه امنیت خود را حفظ کنیم؟ کدام شیوه ارتباطی یا کدام پیام رسان امن‌تر است؟ پرسش‌های خود را در مورد امنیت موبایل، تلگرام، پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کارشناسان بپرسید. مهدی یحیی نژاد و نیما فاطمی به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهند. مهدی یحیی نژاد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و صاحب دکترا در رشته فیزیک از دانشگاه MIT است. او از بنیانگذاران وبگاه بالاترین و همچنین مدیر پروژه توشه برای ارسال محتوای دیجیتال از طریق ماهواره به ایران است. و نیما فاطمی کارشناس مستقل امنیت دیجیتال و متخصص حریم خصوصی آنلاین هستش.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خصوص توافق میان حزب الله لبنان و نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش قرار بود شماری از افراد مسلح داعش به همراه خانواده‌هایشان از مناطق مرزی لبنان و سوریه به منطقه ابوکمال در استان دیرالزور منتقل شوند. در این توافق همچنین شماری از اسیران و اجساد کشته شدگان دو طرف تبادل شدند. اما در حالی که نیروهای داعش به سمت ابوکمال در مرز سوریه و عراق رهسپار بودند، نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا با بمباران آنها مانع از این انتقال شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
در ماه‌های گذشته منطقه ارسال در خاک لبنان که با سوریه هم مرز است محل نبرد گروه‌های مختلفی بود. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش با رقیبش جبهه النصره می‌جنگید و ارتش لبنان و حزب الله لبنان با هر دو گروه. به دنبال برتری ارتش و حزب الله لبنان بر داعش در نبردهای اخیر توافقی میان حزب الله لبنان و داعش صورت گرفت که بر اساس این توافق داعش پذیرفت حدود 300 نفر از نیروهایش را از منطقه ارسال به شهر مرزی ابوکمال در استان دیرالزور در سوریه منتقل کند. دولت سوریه نیز روز یکشنبه با این انتقال موافقت کرد، اما حرکت اتوبوس‌های حامل شبه نظامیان داعش و خانواده‌هایشان با بمباران نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا متوقف شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برت مک‌گورک، نماینده ارشد ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، در واکنش به انتقال نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی گفت: بدون تردید باید تروریست‌ها در میدان جنگ کشته شوند به جای اینکه بدون رضایت کشور عراق در مرز سوریه و عراق مستقر شوند. در روزهای گذشته نیز مقام‌های دولت عراق از جمله رئیس جمهوری این کشور در واکنش‌های خشمگینانه انتقال نیروهای داعش به مرز عراق و سوریه را یک توهین خواندند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که تلویزیون المنار وابسته به حزب الله منتشر کرد گفت حزب الله در خط مقدم نبرد ضد داعش است و تفاوتی میان نبردش با این گروه در خاک سوریه و لبنان وجود ندارد. با این توضیح حسن نصرالله این پرسش مطرح می شود که اگر تفاوتی میان نبرد این گروه با داعش در لبنان و سوریه وجود ندارد، چرا این نبرد را در جبهه ارسال ادامه نمی دهد؟ کامران متین تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن می گوید
تا اونجا که به حزب الله مربوطه، پاک شدن مرز لبنان و سوریه از نیروهای داعش و یا دیگر نیروهای جهادی ضد دولت سوریه خیلی مهم هست، چون راه ارتباطی اونها هست بین سوریه و لبنان. در این حال خب چند سرباز لبنانی هم اسیر داعش بودن که این توافق بخشن بر اساس تحویل جنازه‌های این سربازان به دولت لبنان و در قبال اون انتقال نیروهای داعش به مناطق دیگری صورت گرفته، ولی در این حال به نظر میرسه که این توافق بدون هماهنگی با ائتلاف علیه داعش صورت گرفته و از این جهت امریکا و همپیمانانش خیلی ناراضی هستند از این مسئله.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رایان دیلن، سخنگوی ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، با انتقاد از نقش مسکو، دمشق و تهران در موافقت با جابجایی شبه نظامیان داعش گفت: اکنون گفتن اینکه آنها در شکست دادن داعش جدی هستند، مشکوک به نظر می‌رسد. مقام‌های ایالات متحده می‌گویند حملات هوایی برای متوقف کردن کاروان اعضای داعش به سمت شرق سوریه یک پیام قوی در واکنش به توافق میان حزب الله لبنان و داعش است و تنها باعث تشدید حمله‌های ایالات متحده برای شکست داعش در سوریه و عراق می‌شود. کامران متین درباره اهداف ائتلاف به رهبری آمریکا از مسدود کردن مسیر کاروان داعش می‌گوید:
به نظر من دو جنبه هست در رابطه با واکنش منفی امریکا. یکی این است که خب امریکا در یک سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار به ارتش لبنان کمک کرده و در واقع استراتژی امریکا در لبنان تقویت ارتش دولت ملی لبنان هست تا نفوذ حزب الله رو که یک سازمان تروریستی از نظر امریکا محسوب میشه کم بکنه. در نتیجه هماهنگی ظاهری بین حزب الله لبنان و ارتش لبنان برای امریکا خیلی ناخوشایند هست و به این ترتیب اونا در واقع ناخوشنودیشون از این توافق اعلام میکنن. در این حال خب نیروهای تحت حمایت امریکا در رقه در حال یک نبرد خیلی تعیین کننده هستن و بعد از اون گزارش ها حاکیست که اونا میخوان به منطقه دیرزور که آخرین منطقه تحت کنترل داعش در سوریه هست و اتفاقا منابع نفتی خیلی بزرگی هم درش هست برن. در نتیجه انتقال این نیروهای داعش از مرز لبنان به اون منطقه دیرزور از نظر امریکا نامطلوب هست و در این حال خب بر مقاومت احتمالی داعش در اون منطقه در صورت حمله نیروهای دموکراتیک سوریه خواهد افزود و از این لحاظ هم اونا ناراحت هستند.
همچنین اسوسییتد پرس در گزارش خود با اشاره به گسترش قلمرو حزب الله لبنان و نیروهای ایران در سوریه نوشته در بخشی از سوریه که از کنترل گروه حکومت اسلامی خارج شده است، حزب الله لبنان نفوذ خود را گسترش داده که این پیشروی به حزب الله لبنان به عنوان یکی از اهرم‌های ایران قدرت بیشتری برای حمله به اسرائیل خواهد بخشید. حسن نصرالله کاروان نیروهای گروه حکومت اسلامی را در بیانیه‌اش 310 فرد شکست خورده بی اراده برای جنگ توصیف کرده که خود را تسلیم کردند و انتقال آنها به دیرزور در سوریه را در تغییر معادله نبرد دیرزور بی اثر توصیف کرده است. مقام های ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا می گویند کاروان اتوبوس های داعش را تحت نظر دارند و به حمله های هوایی خود ادامه خواهند داد. این در حالی است که فعالان سوری می گویند مسیرهای جایگزین دیگری برای انتقال اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی به ابو کمال در مرزهای شرقی سوریه سراغ دارند.
در میانمار یا برمه سابق 18,000 تن از اقلیت مسلمان این کشور آسیایی بر اثر یکی از مرگبارترین خشونت‌های مذهبی به بنگلادش پناهنده شدند. میزان آشوب و خشونت‌های قومی و مذهبی در میانمار آنچنان بالا گرفته که نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی شورای امنیت به این بحران شده. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
خشونت‌های مذهبی میانمار که به گفته خبرگزاری‌ها تا کمتر از یک هفته بیش از 110 قربانی گرفته، سبب شده است که 18,000 تن از قومی موسوم به روهینگیا خانه و کاشانه خود را رها کنند و به بنگلادش پناهنده شوند. قوم روهینگیا شهروندان مسلمان میانمار هستند که بیشتر در ایالت راخین واقع در شرق این کشور و در ساحل باختری خلیج بنگال ساکنند. کشمکش‌ها و خشونت‌های قومی و مذهبی که سال‌هاست گریبانگیر میانمار بوده، هفته پیش آنچنان بالا گرفت که شدت آن در 5 سال گذشته بی سابقه بوده است. فرار دست جمعی هزاران تن از اقلیت مسلمان از روز جمعه گذشته و به هنگامی آغاز شد که نیروهای دولتی عملیات موسوم به پاکسازی را در مناطق بحران زده آغاز کردند. مقام‌های دولتی می‌گویند که عناصر افراطی روهینگیا با یورش به مرزبانی ها 12 مأمور دولتی را به قتل رساندند. رسانه های محلی در میانمار هم با اشاره به 10 تن کشته توسط افرادی که تروریست های افراطی نامیده شده اند می گویند که این یورش های مرگبار با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته است. نام دیگر شبه نظامیان مسلمان ارتش رستگاری روهینگیای آراکان عنوان شده است. اسوشیتد پرس هم در گزارشی میگوید که روز چهارشنبه صدها تن از بوداییان ناسیونالیست که در میانشان تعدادی راهبان بودایی هم دیده میشد در بزرگترین شهر میانمار دست به تظاهرات زدند و خواستار اقدام شدیدتر و قاطعانه‌تر دولت علیه به گفته آنها شورشیان مسلمان شدند. از طرفی در کوالالامپور پایتخت مالزی هم صدها پناهنده روهینگیا دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان کشتار همکیشان خود در میانمار شدند. در نیویورک نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد خواهان تشکیل جلسه شورای امنیت شد تا این نهاد جهانی به آشوب‌ها و خشونت‌های قومی و مذهبی در میانمار رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در ژنو نیز زید رائل‌الحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای دلیل آشوب‌های کنونی را 10 سال اجحاف و تعدی علیه جامعه روهینگیا در میانمار نامید و تأکید کرد که مقام‌های این کشور می‌توانستند از بروز کشتار و به آتش کشیدن خانه‌های مردم در حوادث اخیر جلوگیری کنند. بیانیه این مقام سازمان ملل ضمن محکوم کردن حمله علیه نیروهای امنیتی اضافه کرده که از اکتبر سال 2016 میلادی حدود 11 ماه پیش با کنش‌های خشن نیروهای دولتی افزایش یافته و اقدامات جاری موسوم به عملیات پاکسازی میتواند به پاکسازی قومی بیانجامد. جمعیت روهینگیا حدود 1,300,000 نفر برآورد می شود که در ایالتی هم مرز با بنگلادش متمرکزند. صدها هزار تن از اعضای این قوم در کشورهای آسیای جنوبی و به ویژه کشورهای عرب خلیج فارس نیز به کار مشغولند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
امروز 9 شهریور برابر است با 15 سال مرگ فرهاد مهراد، خواننده ترانه های کودکانه و یا بوی ایدی، مرد تنها، شبانه و ده ها ترانه بیادماندنی دیگر. هنرمند صاحب سبکی که در 59 سالگی بر اثر بیماری حاد کبدی در بیمارستانی در شهر لیل در فرانسه درگذشت و پیکرش در گورستانی در پاریس به خاک سپرده شد. مروری کوتاه بر زندگی هنری فرهاد در گزارش شهرام میریان.
میبینم صورتمو تو آینه، ولادی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه، از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شدم. به خودم میگم که این صورتکه میتونم از صورتم برش دارم.
فرهاد مهراد در خانواده‌ای که پدر دیپلمات و کاردار وزارت خارجه در کشورهای عربی بود، در سال 1322 در تهران به دنیا آمد و از همان دوران کودکی با شنیدن صدای ویولون برادر به موسیقی گرایش پیدا کرد. دست فرهاد با اولین سازی که آشنا شد ویولونسل بود. تمایل به ادبیات فارسی و زبان انگلیسی در 3 اول دوره دبیرستان در فرهاد پررنگ شد و علاقه وافر داشت رشته ادبی را در 3 دوم دبیرستان پشت سر بگذارد، ولی با فشار عمویش مجبور شد رشته طبیعی را برگزیند و سرانجام در کلاس 11 تحصیل را به یک بار کنار گذاشت و سپس ضمن آشنایی با یک گروه از نوازندگان ارمنی ابتدا به صورت تجربی نواختن گیتار و بعدها پیانو را فرا گرفت. اسفندیار منفرزاده، آهنگساز سرشناس که 10 ترانه برای فرهاد ساخته، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ورود فرهاد مهراد به دنیای موسیقی اینطور گفته:
برادر ویولون میزد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه. با گروه بلکتس که شروع به کار کرد، گروه یکی از گروه های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ های فقط غیر ایرانی میخوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای منفرزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه های فارسی هم بخونه.
نه اینکه بیاد ترانه های فارسی بخونه، فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولین بار من میخواستم انجام بدم که ترانه بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد. خب خوندن بسیار خوب فرهاد باعث شد که میان جوانها رفت.
استاد منفرزاده، راز ماندگاری آثاری که فرهاد اجرا کرده در چی میدون؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. یعنی نرفت برای مجالس جشن و عروسی هم یه چیزی بخونه که جنسش به قول خواننده‌های امروز جور باشه. من 10 بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بی‌خبری و بی‌خیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد، به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفرزاده در ادامه این گفتگو با اشاره به وسواس شدید فرهاد در گزینش اشعار ترانه ها، او را تنها خواننده ای دانسته که در همه ترانه هایش مسائل اجتماعی جاری است. فرهاد 15 سال پیش در چنین روزی بر اثر بیماری حاد کبدی در بیمارستانی در شهر لیل فرانسه درگذشت و پیکرش در گورستانی در پاریس به خاک سپرده شد.
ز کوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به مناسبت 15 سال مرگ فرهاد مهراد، خواننده ترانه های کودکانه و یا بوی ایدی، مرد تنها، شبانه و ده ها ترانه به یادماندنی دیگر بود. اما گزارش بعدی برنامه هفتگی تابو از فهیمه خضر حیدری است که این بار به موضوع یائسگی پرداخته. با هم گوش میکنیم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
یائسگی آنطور که در ریشه لغوی این کلمه پنهان است ناامید کننده و آنطور که ممکن است در ذهن کسانی از زنان و مردان جا خوش کرده باشد پایان زنانگی است؟ آیا زنانی که به سن یائسگی میرسند نیاز و عواطف جنسی خود را از دست میدهند؟ اصلاً آیا این تنها زنان هستند که یائسه میشوند یا سن یائسگی برخلاف آنچه اغلب میشنویم برای مردان هم از راه میرسد؟ آیا یائسگی بیش و پیش از هر چیز تنها دوره ای از دوره های زندگی نیست؟ چرا درباره آن حرف نمی زنیم و از پیامدها و نشانه ها و مواجهه با آن چیزی نمی گوییم؟ در تابوی این هفته اما دو فعال حقوق زنان میهمان من فهیمه خضری‌دری هستند که در این باره حرف می زنند. رضوان مقدم و محبوب عباس خلیزاده نه تنها در این باره حرف می زنند بلکه از تجربه های شخصی خودشان می گویند. سلام، به این برنامه خوش آمدید. خانم عباس خلیزاده، پدیده طبیعی و فیزیولوژیکی که حالا به نام یائسگی از اون یاد میکنیم دوره ای از زندگی زنان رو تشکیل میده، تنها جنبه زیست شناختی و فیزیولوژیش نیست که مهمه، میتونه مسائل عاطفی، روانی، خانوادگی و حتی اجتماعی برای زنان تولید بکنه. بعد نیست که با اشاره به بعضی از این جنبه ها خانم عباس خلیزاده بحثمون رو آغاز بکنیم.
من اینجوری میتونم بگم، تجربه خودم در رابطه با دوستام که وارد این مرحله شدن یا در رابطه با خودم این بوده که کلن همه روابط اجتماعی انسان دستخوش تغییر میشه. نحوه کار کردن آدم، نحوه رابطهش با آدم و بخصوص حوزه عاطفی. و من اگه بخوام مثال بزنم، بعضی از دوستام رو دیدم که تو دوره یائسگی مثلا عاشق شدن و نتونستن عشق خودشون رو ابراز بکنن یا نتونستن که رابطه جنسی فعالی داشته باشن به دلیل اینکه دوره یائسگی باعث میشه که کلن واکنش جنسی کمتر بشه. همه اینا باعث شده که روی اون رابطه عاطفی تاثیر بذاره، ولی اگر که طرف مقابل متوجه باشه که این شرایط فقط یه شرایط زودگذر هست، اون موقع میتونه این مرحله تموم بشه و این مرحله معمولا کمتر از یک سال دو سال بیشتر طول نمیکشه.
خانم مقدم، یک کلیشه‌ای وجود داره که زنان در دوران یائسگی نیاز جنسیشون کم میشه یا تغییر میکنه، نظرتون در موردش چیست و تجربه خودتون ازش چیست؟
ببینید، دوران یائسگی یک دورانی هست از زندگی انسان، هم در مرد هم در زن وجود داره و مثل دوران بلوغ که به هر حال یک سری رو انسان طی میکنه، اما در مورد نیاز جنسی یا فعال بودن چه زن چه مرد در این دوران، به هر حال به دلیل کاهش هورمون های پروژسترون در زن و تستوسترون در مرد یک تغییرات ایجاد میشه. اما برخلاف عقیده خیلی هایی که به اصطلاح فکر میکنن زنها در رابطه جنسیشون دچار مشکل میشن، تحقیقات علمی خلاف این رو نشون داده. خیلی وقتا خانوما مراجعه میکنن به مشاور و یا حتی اصلا کارشون به طلاق میکشه به خاطر اینکه مردان بعد از سن 50 سالگی دچار یه سری ناتوانی های جنسی میشن. یه مسئله دیگه در مورد رابطه جنسی اینه که اتفاقا در دوران یائسگی چون ترس از بارداری وجود نداره، زنها خیلی راحت تر این ارتباط رو برقرار میکنن. تفاوتش فقط در این هست که با متوقف شدن دوره پریود یائسگی زن به طور مشخص خودشو نشون میده، در حالی که در مورد مردا این یائسگی به تدریج اتفاق میفته. حتی مثلا ممکنه از 40 سالگی شروع بشه و به تدریج این هرچقدر که میره جلو شدیدتر میشه.
خانم عباس خلیزاده، خانم مقدم اشاره کردند به یائسگی در مردان، پدیده‌ای که می‌دونیم به حال وجود داره، اندروپوز. و ولی پرسش من این هست که در مورد این موضوع اصلا صحبت نمیشه. آیا این جنبه تابویی نداره مثل آنچه که در مورد یائسگی زنان هست؟ پرسش من بیشتر متمرکز بر انگ اجتماعی است که ممکنه که به زنان زده بشه در دوران یائسگیشون، و این حسی که به زنان داده میشه که ظاهرا دیگه زنانگی ندارن در این دوران، و این احساسی که بهشون منتقل میشه. در مورد مردان چگونه است؟
ببینید، قدرت جنسی یه بخشی از رابطه قدرت رو تشکیل میده، یعنی که در مورد مردان قدرت جنسی داشتن چیز خوبیه و باعث میشه قدرتمندتر باشن. در نتیجه تابو اتفاقا در مورد مردان اتفاق میفته. هیچ وقت هیچ مردی حاضر نیست اعتراف بکنه به اینکه قدرت جنسیش کاهش پیدا کرده یا داره احساس یائسگی میکنه، در حالی که در مورد زنان به دلیل اینکه نجیب بودن، کم رمق بودن در رابطه جنسی اتفاقا نشانه زنانگی و حیاست، و هر چقدر که زنان بی‌رغبت‌تر به مردان باشن قابل اعتمادترن، از همین نظر جامعه استقبال میکنه از اینکه یائسگی زنان رو بخواد بیشتر ابراز بکنه توی سطح عموم. و اتفاقا یه حسنی که برای خیلی از زنان در این مورد داره اینه که مردان خیالشون راحته که دیگه میتونن رابطه جنسی امن و امان با زنان داشته باشن، چون دیگه نمیترسن از اینی که بچه دار بشن زنان. یعنی من برعکس این رو میخوام بگم که اگه نظر شما اینه که یائسگی جنبه منفی داره توی عرف اجتماعی، میخوام بگم که توی زندگی زیرزمینی ایرانی یائسه بودن زن امکان بیشتر و شانس بیشتری به زن میده که بتونه رابطه آزاد و امن و امان داشته باشه.
خانم عباس خازده، نظر من این نیست که در عرف چنین در حقیقت نگاهی وجود داره به زنان. برگردیم به کلمه یائسه که اساساً یأس و ناامیدی در خود این کلمه آمده. من پرسشم این خواهد بود خانم مقدم، شاید شما بخواید پاسخ بدید، حالا با توجه به صحبت‌های خانم عباس خلیزاده، چرا دوران یائسگی رو نوعی یأس و ناامیدی از کلمه این دوران میتونیم ببینیم، تا به هر حال برداشت عمومی که در مورد زنان وجود داره، آیا به نوعی فروکاستن زنان فقط به امر بارداری و تولید مثل در چنین نگاهی دیده میشه؟
مسئله یائسگی این نگاه رو وجود داره. یائس شدن به معنی ناباروریه، سترون بودن، یعنی دیگه نازار شدن. خب در گذشته به زن به عنوان ماشین تولید نگاه میشد، این زن باید بچه میزایید، کارش فقط بچه زاییدن بود. اما خب امروزه این مسئله دیگه نیست و خیلی از زوجها داوطلبانه اصلا نمیخوان بچه دار بشن، یا به همون یک دونه یا دوتا به قول معروف نهایتا اکتفا میکنن. ولی در گذشته به این ترتیب بوده و این مسئله به اصطلاح کلمه یائسگی که درست بگیم دقیقا از یأس میاد، ولی یک معنی دیگرش هم نازار یا نابارور بودنه. به هر حال این پریودی از زندگی انسان قدرت باروری داره، برای همین موجودات هم هست، فقط خاص انسان که نیست.
خب خانم عباس خلیزاده، بازگشت به شما، من میخوام این موضوع رو مطرح بکنم که در مورد یائسگی در خانواده های ایرانی آیا حرف زده میشه؟ چون به هر حال الان هر دوی شما مهمانان این برنامه هم گفتید که مسائل و پیامدهایی داره یائسگی. وقتی که مادر یک خانواده به دوران یائسگی میرسه، خب این عوارض و این پیامدها در او وجود داره، اما چون در مورد موضوع صحبت نمیشه، اعضای خانواده نمیدونند که تغییراتی که در رفتار او یا در عادتهای او رخ داده، تغییراتی در اخلاقیات اون مثلا رخ داده، اینها دلیلش چیست و ممکن تعبیرهای دیگه بشه، مثلا بد اخلاقی، بد خلقی. یا فکر میکنید اگر راجع به این موضوع حرف زده بشه، اوضاع هم در درون خانواده ها و هم برای زنان میتونه بهتر بشه؟
من قبل از اینکه اینو جواب بدم در مورد تابو بودن این قضیه یا برداشت منفی جامعه، میخوام بگم خب من الان توی امریکا دارم زندگی میکنم، اینجا یه جامعه پیشرفته است، ولی کماکان وقتی که هات فلش داری، اون حالتی که یهو گرما و دمای بدن آدم میره بالا، عرق میکنه و همه اینا، یعنی ممکنه روزی دو سه بار این اتفاق بیفته،
از اصطلاح گور گرفتگی براش استفاده میکنن. بله،
یه علامت قشنگی نیست، یعنی که مردا به خصوص مردای جوان احساس میکنن که واه این دیگه مثلا کیه
که اینجوری مثلا گور گرفته، یعنی به عنوان یه چیز عجیب غریبی نگاه میکنن و به عنوان یه زنی که هیچ جذابیتی نداره. حتی توی مثلا جلسه نشستی گور گرفتی، یهو داری حرف میزنی، یهو همکارات برمیگردن یه طوری نگاه میکنن که این چرا عرق کرده، چرا قرمز شده، و به عنوان یه موضوع منفی اجتماعی بهش نگاه میشه. میخوام بگم که علایم یائسگی همچنین هم توی جوامع پیشرفته و فرهیخته علایم جا افتاده ای نیست هنوز. اونی که شما سوال کردین در مورد خانواده ها، اتفاقا یه ربطی به همین قضیه داره. ببینید اصلا به طور کلی بحث یائسگی به عنوان یک دوره بحرانی شناخته شده برای زنان محسوب نمیشه، یعنی که جامعه آگاهی خیلی کمی در موردش داره. مثلا در مورد دوران بلوغ همه ما در موردش حرف میزنیم، در مورد اینکه پسرها به دوره انزال میرسن و شبا خواب میبینن همه در مورد شب و شکه حرف میزنن، در مورد دخترها که قاعده میشن خانواده حرف میزنه در موردش، همه توجه میکنن. حالا
البته در این مورد هم تابوهایی وجود داره، میدونین دیگه خانم عباس خانزاده،
منفی یا مثبت، ولی بحث اینه که اون تابو داره ولی آگاهی روش هست. میخوام بگم در مورد بحث یائسگی یه بحث قضیه اینه که اصلا اطلاعات زیادی خود اون زنی که یائسه میشه در موردش نداره، چه برسه به خانواده‌اش. یعنی که فکر میکنه یائسه بودن یعنی که فقط پریود نشه و مثلا پریودش مختل بشه و گور بگیره و اینو، ولی نمیدونه که زیر سوال قرار دادن زندگی و همه این که من چه کردم این همه مدت، این اولین علامت یائسگیه. ترس از اون تغییرات هورمونی و اون یاداوری اون سن، یهو یه برگشتی به عقب و اینکه این همه زمین راهی که من اومدم آیا درست اومدم یا نه، مرور گذشته و تمام اون بحران‌های هویتی که معمولا این دوره پیدا میشه، اینا همه یک عوارضی از دوره یائسگیه، در حالی که خیلی از زنان نمیدونن. نه، خانواده ها در مورد این داستان اصلا حرف نمیزنن، خود زن در مورد این داستان نمیخواد حرف بزنه، نمیخواد به رسمیت بشناسونه به بچه هاش. اصلا حیاش میشه که بخواد بگه که خب مثلا تا حالا اصلا قاعده میشدم، یا مثلا الان دیگه نمیتونم بچه دارشم، یا به شوهرش برگرده بگه اگر من الان خسته هستم و نمیتونم با تو رابطه جنسی فعال داشته باشم، مال اینه که الان اصلا تمام بدن من دچار اختلال هورمونی هست. و زنا عموما تو خودشون میریزن و اون حالتی که شما گفتید که یهو برافروخته میشن یا مثلا ممکنه عصبانی بشن، واکنش سری نشون بدن، مال فشاریه که بهشون میاد، مال این نیست که الزاما یائسگی تحریک پذیری آدمو به خودی خود میبره بالا. مهمترین قضیه اینه که طرف مقابل، پارتنر، شوهر، همسر، هر چی، بدونه که این دوره‌ای که زن داره درش به سر میبره موقتیه.
اجازه بدیم ما برگردیم به خانم مقدم. خانم مقدم، خانم عباس خلیزاده معتقد هستن که اصلا زنان نمیخوان حرف بزنن در مورد دوران یائسگیشون، و نکته جالبی رو گفتن، این که اصلا شاید که این شرم رو داشته باشن که بگن که تا پیش از این پریود میشدن که حالا این چرخه طبیعی در بدن اونها قطع شده و شرایط جسمی و روانی دیگری رو دارن. چرا اساسا زنان نمیخوان در مورد یائسگی حرف بزنن؟
دلیل این نخواستن همه اینها هست، هم این که مورد قضاوت قرار بگیرن، هم شرم، هم عدم آموزش، اینها همش به صورت وسیله حلقه های زنجیر به هم وصله. وقتی از ابتدا به صحبت کردن در مورد بدن زن یک وسیله تابو هست و کمتر به زن اجازه داده شده که راجع به بدن خودش حرف بزنه و همه چیز رو باید پنهان بکنه، مثلا دوره پریود رو پنهان بکنه. میگم الان امروزه خیلی بهتر شده، ولی کن خب هم نسلای من حداقل اینجوری بود که همه چیز رو ما باید پنهان میکردیم. دورانی که مثلا پریود هستیم، دردای مثلا قاعدگی و مسائلی که هست، اینا رو همه باید در خودمون میریختیم و نمیذاشتیم خانواده، برادرمون، پدرمون متوجه میشد. یا اسگی هم درسته در تداوم همین هست، آموزش که داده نمی میشه، خب در نتیجه طرف رفت قضاوت هست، شرم هست. پس نیاز هست که راجع به این مسائل و دورهای زندگی، که این هم یک بخش طبیعی از دوران زندگی هست، به همون راحتی که در امروز در دوران بلوغ صحبت میشه، به همون راحتی هم در دوران یائسگی و علائمش، پیامدهاش، و اینکه هم مرد و هم زن هر دو، چون این دید متاسفانه وجود داره که همه فکر میکنن یائسگی فقط مال زن ها. وقتی من دختر یاد بگیرم که با بدن خودم راحت ناراحت باشم، در دوران یائسگی هم اون رو به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی خودم میپذیرم و نه پنهانش میکنم و نه از بیانش شرم دارم. یک بخشی از زندگی انسان مثل هر مرحله دیگری.
خانم عباس خالی زاده، رابطه جنسی در دوران یائسگی شما اشارات کوتاهی بهش داشتید، من میخوام که دقیق تر در مورد صحبت بکنیم. چه ویژگی هایی داره، چه تفاوت هایی داره با رابطه جنسی پیش از دوران یائسگی، و آیا نکاتی هست که زنان در دوران یائسگی یا شرکای جنسی زنانی که در دوران یائسگی هستند باید بدونن تا بتونن که کیفیت رابطه جنسی در این دوران رو حفظ بکنن؟
در کل میتونیم بگیم که یک جور سرد مزاجیه که یعنی که واکنش کند در برابر محرک‌های جنسی. خود زن یک بار متوجه میشه که من چرا اینقدر خستم، چرا اینقدر سردم، اصلا احساس میکنه که در واقع زوجش رو دوست نداره، احساس میکنه که اصلا من تا حالا چیکار داشتم میکردم توی زندگیم، احساس میکنه اون عشقی که از قبل داشته سرد شده و این ترسناکه در مورد زنان. یعنی اگه الان نگاه بکنید خیلی از جدایی ها و خیلی از طلاق هایی که در سنهای بالا اتفاق میفته درست در این پریود زمانی هستش، در این دوره زمانی هستش، برای اینکه اون سرد شدن جنسی در واقع همراه هستش با یه موضوعات مهمتر مثل پرسش از خود، همه اینا با هم. در حالی که اگه هر دو طرف اینو بگن که خیلی خوب به هم فرصت میدیم برای اینکه تو الان توی دوره یائسگی هستی و متوجه نیستی که این هورمونی که داره این اتفاق تو بدنتو میندازه، اگه مثلا دو روز دیگه صبر بکنی اصلا دیگه این احساسو نخواهی کرد، اصلا احساس خواهی کرد که زندگی بهتر شده، منو دوست داری، با من گرمتری. در واقع میتونم بگم که یکی از بحرانی ترین دوره ها توی زندگی زناشویی دوره ای هستش که زنان دچار بحران مناپاز میشن و خیلی از مسائل اون موقع اتفاق میفته.
خانم مقدم، اگر شما هم با خانم عباس خالی‌زاده موافق هستین، من از شما خواهم پرسید که خب چرا در مورد مردان اینطور نیست؟ چرا مردان اغلب زندگی جنسی فعال‌تری دارن در دوره‌های سنی مختلفی، یا دست کم به نظر میرسه که زندگی جنسی فعال‌تری دارن در دوره‌های سنی مختلف؟ چون به حال تغییرات هورمونی در مردان هم هست، اما آیا باز هم برمیگرده به فشارهای نگاه‌های بیرونی یا اجتماعی بر روی زن و بدن زن و انتظاراتی که از زن میره؟
به نظر میرسه که مردا زندگی جنسی فعال‌تری دارن در سنین بالا. بسیاری از مراجعین مشاورین روانشناسی سکس خانم هایی هستن که گلایه میکنن از اینکه شوهرشون دچار ناتوانی شده یا بیمیلی جنسی شده، و خیلی از طلاق هم همینه. وقتی خانم ها میرن مراجعه میکنن برای طلاق، میگه خب مثلا شوهرم بیمیله. به نظر میرسه که این میل همیشه که تو مرد ها تغییرات هورمونی هم تو که خدمت عرض کردم هم در زن هست هم در مرد. تفاوتی که وجود داره فقط در مسئله باروری هست. اسپرم ها هم ضعیف میشن، یعنی مثلا قدرت باروری یک مرد و فعال بودن یه اسپرم در دوران مثلا 25 سالگی یک مرد مسلماً با 50 سالگیش متفاوت هست و مثلا تحرک کمتری اسپرم ها دارن، بیجون ترن. فقط اینه که مثلا تخمک های زن محدوده در طی عمرش، ولی مال مرد خیلی زیاده، میلیون ها به اصطلاح اسپرم هست. میل جنسی مرد و زن با بالا رفتن سن کم میشه به دلیل ترشحات هورمون تستوسترون و پروژسترون. این مسئله در مورد هر دوشون مشترک هست. و اتفاقا بعد از یائسگی، بعد از اینکه یک دوران به اصطلاح 2-3 سالی طی میشه از یائسگی، اتفاقا زن ها خیلی به اصطلاح تمایل جنسی بیشتری پیدا میکنن. ما تو دلیل این که فکر میکنیم میل جنسی در مردا همیشه هست، چون مردا در جامعه آزادی بیشتری دارن، راحت تر میتونن به طرف مقابلشون بگن که الان تمایلشون چی هست، ولی زنها بیشتر محدودن و این در همه جوامع هست. در جوامعی هم که آزادی وجود داره باز این آزادی برای مردها به مراتب بیشتر هستش تا برای زنها.
خانم عباس خالی‌زاده، شما در آغاز گفتگو گفتید که از تجربه خودم یا زنانی که در اطراف خودم میشناسم صحبت میکنم. اگه بخواین این تجربه رو باز بکنین، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، اساساً فکر میکنید که زنان بعد از دوران یائسگی چه راههایی دارن برای اینکه بتونن که جسم و احساسات و عواطف خودشون رو بهتر حمایت بکنند و به عنوان یک زن همچنان بتونن از جنسیت و زندگی خودشون لذت ببرن و با اطرافیانشون مواجهه بهتری در مورد مسئله ای که الان در بدنشون و در هورمون هاشون اتفاق افتاده داشته باشن؟
اولا که جامعه ما یه جامعه باثباتی نیست و زندگی زنان به خصوص تو دوره جوانی دهه 30 دهه 40 بالا پایینای خیلی زیادی داره و برای همین ها بخوان خودشون رو جمع جور بکنن و یه ثباتی پیدا بکنن رسیدن به دوران در واقع 50 سالگی و دوران 50 سالگی زنان ایرانی به خصوص توی طبقه زنان مستقل و تحصیل کرده یکی از بهترین دوره‌های زندگیشونه که میخوان تازه خودشون رو بارور کنن. به محض اینکه وارد این دوره میشن، این همزمان میشه با همین بحران‌های هورمونی و وقتی که زنان وارد این دوره میشن، وارد این مرحله اتفاقا 50 سالگی میشن، درست زمانی هستش که شکفته شده زندگیشون، تازه خودشون رو پیدا کردن و حتی احتمالاً اگر که مجرد بودن تونستن اون همسر مورد علاقه‌شون رو پیدا بکنن. و این دوره من تو خیلی از دوستام دیدم که این دوره مصادف شده با دوره یائسگی زن و بحران‌های زیادی که توی اوایل ارتباط با پارتنرشون پیدا کردن یا اصلا با خودشون پیدا کردن. خیلی یارم دیدم که اتفاقا با مشورت پزشک یا با خوندن کتاب‌هایی که در مورد روش‌های بهتر زندگی هست تونستن با ورزش، با تمرکز، با مدیتیشن، با یوگا، با تغذیه درست به خصوص تغذیه گیاهی خودشون رو و از این مرحله جدا بکنن. اینها خیلی تاثیر مثبت داره. یعنی من اینطوری میتونم بگم که نسخه این دوره واقعا تغییر رژیم غذایی همراه با ورزش و تغییر سبک زندگی بوده. در زنانی که من دیدم خیلی موفق از این دوره رد شدن، رابطه خیلی خوبی رو تونستن ادامه بدن و اتفاقا خیلی بانشادتر، خیلی مستقلتر، خیلی سرحالتر از قبل وارد زندگی جنسی شدن. زنان از دوره بحرانی عبور کردن و این دوره اتفاقا باعث شده که احساس بکنن که زنانگی چیزی نیست که ربط به هورمون یا ربط به قاعدگی یا ربط به بچه دار بودن داشته باشه و زن بودن خودشون رو در واقع پیدا کردن.
بسیار خوب خانم مقدم، حالا برای اینکه جنبندی شما رو هم بشنویم، خانم عباس خلیزاده از یک سری راهکارها صحبت کردند یا تغییر سبک زندگی رو مهم دونستن برای اینکه زنان بتونن با دوران یائسگی خوب مواجه بشن و خب مثال‌هایی هم از تجربه هاشون داشتن. شما در این زمینه تجربتون چی میگه و آیا این دوره رو زنان میتونن به عنوان دوره‌ای با سلامت و نشاط در زندگیشون سپری بکنن یا الزاماً باید به اون ریشه یأس در کلمه یائسه برگردن؟
به نظر من میتونن خیلی این دوره رو اگر که با آگاهی باهاش برخورد بکنن خیلی خوب سپری کنن. ورزش خیلی تاثیر مثبتی داره تو طی کردن این دوران و اینکه از لحاظ روانی بپذیرن که این هم یک مرحله‌ای هست از زندگیشون. با هر مرحله از زندگی ما باید ببینیم چجوری برخورد بکنیم. اگر بدونیم چجوری برخورد بکنیم اون رو با موفقیت هم پشت سر میذاریم و واقعا این مسئله درستی هم هست. بعد از یه شوک هست، وقتی این شوک برطرف شد یعنی طی شد، بعدش به یک آرامش میرسه. بعد از 2-3 سال که از دوره یائسگی طی میشه تموم میشه، اون بحران سپری میشه، دوباره احساس یک به اصطلاح آرامش، یک باز شدن. حتی برای خود من هم این تجربه هست، یعنی من یک احساس سبکی میکنم، یک احساس آرامشی میکنم. و من فکر میکنم که یکی از دلایل این که بعد از این طی این 2-3 سال زنها حتی در بعضی ها، مثلا من صحبت کردم، چون خب من گرشته هم که خوندم روانشناسی هست، مثلا بعضی هاشون با من که صحبت میکنن میگن که اتفاقا ما فکر میکنیم خیلی میل جنسی زیادتر شده. این به دلیل همون طی کردن این مرحله با موفقیت هست که حالا با شنا کردن هست، با مدیتیشن کردن هست، با تغذیه درست هست. مثلا بعضی میگن با خوردن سویا به طور طبیعی میشه اون به اصطلاح کاهش اون هورمون ها رو تا حدی جبران کرد.
خانم مقدم، گفتین که من خودم احساس بهتری دارم. اولا میخوام راجع به این توضیح بدیم و بعد پرسش من این هست که چقدر شریک زندگی و اعضای خانواده یک زن میتونن مؤثر باشن در اینکه یک زن بتونه به چنین حسی برسه و با آرامش و سلامت دوران یائسگی رو هم طی بکنه.
خیلی اطرافیان ببینید وقتی که آموزش باشه، خب همون اوائل یائسگی که به هر حال اون تغییرات باعث میشه که آدم خستگی، بی‌حوصلگی، یه سری تغییراتی در رفتار ممکنه نمود پیدا بکنه، بدونن علتش چی هست و این مسئله به صورت به اصطلاح دوستانه برخورد بکنن، به صورت طبیعی برخورد بکنن. معمولا مادرها از بچه هاشون این مسئله رو پنهان میکنن. همه اینا برمیگرده به آموزش و من فکر میکنم این وظیفه به اصطلاح آموزش پرورش و دولت ها هست که نسبت به همچین مسائلی حساس تر باشن.
خیلی سپاسگزارم رضوان مقدم و محبوبه عباس خلیلی زاده، در تابوی این هفته با موضوع یائسگی مهمان من بودید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.